ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. فرانسه میگوید پیشنهادهای هسته‌ای ایران پایه‌های منطقی ندارند. یک شاهد در دادگاه کشتار 67 میگوید حمید نوری و ناصریان نقش رهبری داشتند. با جان باختن 79 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور، مجموع جان باختگان این بیماری از 130 هزار نفر نیز عبور کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای گفت پیشنهادهای جدید هسته‌ای ایران پایه منطقی ندارد. این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید پیشنهادهایی که هفته گذشته توسط ایران مطرح شد فاقد پایه‌های منطقی برای دستیابی به توافقی سریع و تامین منافع همه است. وزارت امور خارجه فرانسه از اینکه مذاکرات پیشرفتی نداشته اظهار تأسف کرده است. روز دوشنبه نیز وزارت امور خارجه آلمان بیانیه مشابهی منتشر کرد و پیشنهادهای ایران را غیر قابل قبول خواند. آمریکا و قدرت‌های غربی پیشتر هشدار داده بودند که پنجره مذاکرات تا ابد باز نخواهد بود و ایران نباید از روند مذاکره برای خرید زمان و پوششی برای توسعه هرچه بیشتر توانایی‌های هسته‌ای‌اش استفاده کند. در ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم در کشور سوئد روز سه‌شنبه محمد خدابند لویی به عنوان شاهد و شاکی گفت که بینایی یک چشم خود را بر اثر ضرباتی که حمید نوری به او وارد کرده از دست داده است. محمد خدابند لویی که میگوید از سال 1361 تا 68 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی بوده، در دادگاه گفت که به اتفاق 157 زندانی دیگر از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شد، اما از این جمع فقط 7 نفر زنده ماندند. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در ادامه دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته، اما او خود این اتهام را رد می کند. حمید نوری روز 18 آبان ماه 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد. و ما یک تشکل دانشجویی در مراسم ویژه روز دانشجو در تهران از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل انتصاب‌های فامیلی در مجموعه‌های تحت مدیریت او انتقاد کرد و از او خواست یک بار برای همیشه تکلیف خود را با اطرافیانش روشن کند. مراسم بزرگداشت 16 آذر روز دانشجو روز دوشنبه با حضور رئیس مجلس سعدالله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در این دانشگاه برگزار شد. همراه هستیم با رضا حقیقت نژاد، همکار رادیو فردا و تحلیلگر. ممنونم که به استودیو اومدید و از شما بشنویم در مورد این انتصاب‌های فامیلی که به نظر میرسه تنها به رئیس مجلس هم ختم نمیشه و دیگران هم چنین رفتاری رو در این دولت داشتن.
بله، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی که یه خورده تمرکز رسانه ها و به خصوص شبکه‌های اجتماعی هم روی رفتار سیاستمداران در ایران بیشتر شده، این موضوع خیلی برجسته شده و الان در سطوح مختلف حاکمیت این موضوع داره خودشو نشون میده. یعنی از اول انقلاب 57 تا الان که بخوایم نگاه بکنیم، فامیل ها ام از فرزند یا داماد یا عروس، اینها نقش بسیار مهمی در ساختار سیاسی ایران بازی کردند و به انتصابی که مثلا به یکی از مقامات عالی رتبه داشتن تونستن خودشون رو در ساختار سیاسی بکشن بالا و گاه تا مقامات عالی هم برسونن. مثلا در حتی در اخیر شاخص‌ترینشون مثلا برادران لاریجانی بودن که در دوره مثلا دو تا قوورم داشتن، یا مثلا حتی در دوره آقای خمینی بوده، در دوره آقای خامنه‌ای خیلی بیشتر شده. الان در این دوره ها میبینیم که در لایه‌های میانی هم این موضوع خیلی بیشتر خودشو نشون میده و اون چیزی که در مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا تعبیرش میکنن به سفره انقلاب هر روز داره ابعادش گسترده‌تر میشه و باعث شده که یه اولیگارشی در جمهوری اسلامی شکل بگیره که این اولیگارشی به یک جوری منابع قدرت و ثروت رو داره بین خودش رو توزیع میکنه. و هرچی هم که اومده جلوتر سعی کرده که آدم‌هایی که یک نظر در نظر سیاسی هم باش هم اختلاف نظر دارن رو حذف بکنن. الان یه اولیگارشی محدودی داریم که عمده روابطی که دارن معطوف میشه به نهادها یا چهره‌های امنیتی و نظامی. این موضوعیه که در دولت آقای رئیسی خودشونشون میده، چه در سطح استاندارا که بیش از نیمی از استاندارا مثلا چنین روابطی رو دارن، و چه در سطح مدیران عالی و حتی در سطح مشاوران آقای رئیسی که تا جایی که مثلا یکی از نمایندگان مجلس میگفتش که داماد آقای رئیسی همه کاره دفتر آقای رئیسیه نه رئیس دفتر آقای رئیسی. یادم رو آقای قالیباف هم همین موضوع از زمان شهرداریش مطرح بوده تا الان که در رئیس ریاست مجلس قرار داره و یه بخشی از نیروهای شهرداری کوچ کردن به مجلس ایران.
و ما امیر محمد حسینی نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در این نشست به قالیباف گفته که یک بار برای همیشه تکلیف خودت رو با اطرافیانت روشن کن. آیا نمیخواهید به شایبه های موجود در مورد انتصابات خودتون چه در مجلس و چه در شهرداری پاسخ بدید؟ دقیقاً فکر میکنید که این رو چگونه میتونید تحلیل کنید؟
مهمترین شایبه به پرونده‌های فساد برمیگرده، یعنی به خصوص زمانی که آقای قالیباف در شهرداری تهران بوده از سه حوزه خیلی در موردش حرف و حدیث بوده. یکی حلقه مشهدیایی که آدمایی که مثلا از مشهد به قول معروف جمع کرده اردو تهران و یه حلقه این مشهدی توی شهرداری شکل داده بود. این حلقه همیشه توی ساختار سیاسی ایران بودن، مثلا در دوره آقای هاشمی مثلا میگفتن حلقه کرمانی ها مسلط هستن، در دوره آقای خاتمی میگفتن حلقه یزدی ها مسلط هستن. همیشه یک استانی بوده که مثلا در یه جایی اومده متمرکز شده و منابع رو برده سمت خودش. نکته دومی که در مورد آقای قالیباف بود، در مورد خانواده‌اش بود که به خصوص فرزندش و همسرش، نقش همسرش خیلی برجسته بود از نظر مؤسسات خیریه‌ای که داشت و فرزندش در مؤسسات رسانه‌ای که تحت کنترلش داشت، اونجا هم فسادهای گسترده‌ای میگفتن متوجه این افراد بوده. و مسئله سوم در مورد برخی از این مدیران بوده که برخی این مدیران بعضا به سپاه پاسداران هم متصل بودن، که یکی از مهمترین پرونده‌های فسادی که وجود داره اینه که قائم مقام آقای قالیباف متصل بوده به پرونده فساد بنیاد تعاون سپاه، که من میتونم بگم این بزرگترین و مهمترین پرونده فساد 40 سال اخیر هست که فقط یه بخش کوچیکیش در حد 13000 میلیارد تومان رسیدگی شد. در اون پرونده قائم مقام آقای قالیباف به زندان محکوم شد، به رد مال محکوم شد و اتهامات خیلی گسترده‌ای در مورد اون فرد مطرح شد، ولی هیچ وقت مشخص نشد که نقش آقای قالیباف در این پرونده چی بوده. و وقتی یه پرونده‌ای با این حجم که یه بخشای مهمی از سپاه رو درگیر خودش کرده بوده، به بخشای مهمی از شهرداری و امکانات شهرداری رو درگیر خودش کرده بوده، از این سمت هم به نیروی قدس سپاه می‌رسید، آقای قالیباف چه جوری این همه اختیارات رو واگذار کرده بود به یه فردی و خودش هیچ نقشی نداشت؟ این سطح از اختیارات و اون حجم از فسادی که در اون پرونده وجود داشت با توجه به روابطی که با نیروی قدس تحت فرماندهی قاسم سلیمانی وجود داشت، این در عمل بدون دخالت و نقش آفرینی محمد باقر قالیباف ممکن نبود. ولی در قوه قضاییه ایران هیچگاه به نقش آقای قالیباف پرداخته نشد و آقای قالیباف هم تا الان هیچ وقت در یک مصاحبه یا در صحبت‌ها به اون موقعیتی که داشته در این پرونده و اتهاماتی که در مورد قائم مقامش مطرح بوده یا حرفایی که در مورد قاسم سلیمانی، حتی همسر قاسم سلیمانی، همسر خودش، همسر و فرزندان فرمانده سابق سپاه آقای جعفری یا بنیاد تعاون سپاه، در مورد انبوه اتهامات هیچ وقت حالا توضیح نداده. و پرسش‌های دانشجوها، چه پرسش‌هایی که شورای شهر سابق داشت و چه پرسش‌هایی که در رسانه‌ها بوده، تا حالا بی‌پاسخ مونده.
بسیار سپاسگزارم. با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر و همکار رادیو فردا همراه بودیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نرخ دلار در زمان آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25 هزار تومان بود و در 100 روز گذشته حدود 25% افزایش یافته. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، درباره دلایل سقوط پرشتاب ارزش پول ملی ایران با رادیو فردا گفتگو کرده است.
ببینید، دلایل گوناگونی است که مهمترین اونها به نظر من دست کم در کوتاه مدت مسئله شکست مذاکرات احیای برجام بوده تا کنون، البته چون دور هفتم مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران برای نجات برجام تا به حال شکست خورده، و از همه مهمتر اینکه اروپایی ها به گونه ای بی سابقه به ایران و سیاستهاش مشکوک شدند و مهمترین نشانه این تحول تغییر سیاست چشمگیر فرانسه است در قبال ایران، و حتی چین و روسیه هم نگران مواضع تازه ایران هستند. در این شرایط طبعا امید به بازگشت دارایی‌های ارزی ایران و همینطور امید به این که وضعیت صادرات نفتی ایران بتواند به حالت عادی یا حتی نیمه عادی برگردد، این امیدها بر باد رفته و طبعا چنین ناامیدی بر بازار ارز تأثیر گذاشته. به نظر من این عامل اصلیه. عامل دوم افزایش شدید خروج سرمایه از ایران هست که اشاره میشه به خصوص به این سرمایه هایی که رهسپار ترکیه میشن، به رغم وضعیت نگران کننده اقتصادی ترکیه، ولی کماکان خروج سرمایه به طرف ترکیه ادامه داره. اخیراً خرید ملک از سوی ایرانی ها در امارات هم افزایش پیدا کرده و خب کسانی که میخوان ملک در امارات بخرن به سوی بازار ارز ایران میرن و تقاضای ارز رو در ایران بالا میبرن. موج مهاجرت از ایران گسترش پیدا کرده، مهاجرت طی 2 سال گذشته و به خصوص طی ماهای اخیر. و بالاخره مسئله سومی که خیلی خیلی مؤثر اینه که یک گروه به اصطلاح تیم اقتصادی به شدت غیر کارآمد هست که در ایران بر سر کار آمده و شعارهایی رو میده که اینها قبلا آزمایش شدن، به نتیجه نرسیدن. مجموعه این عوامل است که بازار ارز رو به شدت متشنج کرده و خطر اوجگیری این تنش‌های بازار ارز در ماه‌های آینده هم به شدت وجود داره. ببینید، مهمترین مسئله‌ای که مطرحه، همونطور که عرض کردم، اینه که هم رئیس دولت از مسائل اقتصادی بالکل دوره، با این مسائل بیگانه است، هم تیم اقتصادی که تشکیل داده به شدت ضعیف است و اینها هیچ برنامه‌ای تیه به خصوص 100 روز اول زمامداریشون برای کشور ارائه ندادند. به همون شعارهای به شدت پوپولیستی و قدیمی که طی این 40 سال بارها تکرار شده و به نتایج وحشتناک اقتصادی مثل وضعیت فعلی رسیده، اینها کماکان ادامه میدن. و به خصوص در شرایط کنونی مسئله‌ای که خیلی خیلی مطرحه و محافل اقتصادی تهران رو نگران کرده اینه که این تیم ضعیف اقتصادی چه میخواهد بکند، به خصوص برای بودجه سال 1401، در حالی که میدونیم بودجه سال 1400 دست کم 50% کسری داره. چطور این دولت میخواد در این شرایط با توجه به وضعیتی که در اوضاع بین المللیش، روابط بین المللیش حاکم هست، بخواد بودجه سال 1401 رو بنویسه؟ مدام اطمینان میده به محافل اقتصادی که بودجه سال آینده کسری نخواهد داشت و از منابع بانک مرکزی استفاده نخواهد شد. هیچ کس در شرایط کنونی چنین صحبتهایی رو باور نمیکنه. ما شاهد اوجگیری ترس هستیم، به خصوص در مورد تورم و اینکه این کسری شدید بودجه امسال و همینطور کسری بودجه آینده که به احتمال زیاد بیشتر هم خواهد بود، نرخ تورم رو بالا میبره، بر زندگی مردم تأثیر میذاره و یکی از تأثیرهای اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم به دلیل افزایش کسری بودجه فشار بر بازار ارز هست و فروریزی هرچه بیشتر پول ملی ایران.
نرخ دلار در زمان آغاز کار دولت رئیسی حدود 25 هزار تومان بود و حال بسیار بیش از آن است. در 100 روز گذشته حدود 25% رشد بهای دلار را شاهد بودیم. عزیزان، به پایان این بخش خبری میرسیم. دعوت میکنم با 00420202112212 و 13 در تماس باشید. صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و ما هم اون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان میرسونیم.